ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی می گوید صدها سرباز افغان که به تاجیکستان پناه برده بودند دوباره به وظایف برگشتند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. دلیپ کمار ستاره مشهور بالیوود از جهان چشم پوشید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، سرمنشی ناتو در مورد روند خروج قوا از افغانستان با قمندان عمومی قوای امریکا در اینجا صحبت کرده است. 27 مهاجر دیگر افغان که از آلمان اخراج شدند امروز به کابل رسیدند. رئیس جمهور ایران به خاطر پرچاوی های برق از مردم کشورش معذرت خواست. تفصیل خبرها، سرمنشی ناتو می گوید در مورد روند خروج نظامیان بین المللی از افغانستان با قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو صحبت کرده. یانس ستولتنبرگ دیروز 15 سرطان با جنرال اسکات میلر در بروکسل دیدار کرد. ستولتنبرگ در یک توییت گفته که در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، ادامه حمایت از افغانها و سایر مسائل با جنرال میلر گفتگو کرده. انتظار می رود روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در 11 سپتامبر امسال تکمیل شود، اما با آغاز خروج مکمل میزان ناامنی ها در افغانستان خیلی افزایش یافته است. یک مشاور وزارت دولت در امور صلح ابراز امیدواری کرده که مذاکرات هیئت دولت با طالبان دوباره ادامه یابد. عزیزالله فضلی دیشب در گفتگو با رادیو آزادی برای ادامه مذاکرات معنیدار خواهان میانجیگری سازمان های بین المللی شد.
اگر به جانب سومی نیاز باشد، سازمان ملل متحد و سایر کشورهای اسلامی وجود دارند. انتظار ما از آنها همین است که در وضعیت دشوار فعلی مداخله کنند به عنوان جانب سومی تا به نتیجه برسیم که به منفعت همه مردم باشد.
طول افغان ملت به خیر وی.
فضلی افسود با شدت یافتن جنگ ها تلفات غیر نظامیان افزایش یافته و امیدواری برای مذاکرات معنیدار کمتر شده است. هیئت دولت افغانستان و مذاکره کننده های گروه طالبان از ماها به این سو در خطر بودند، اما به استثنای چند مرتبه گفتگوهای گروه تماس پیشرفت دیگری نداشتند. دبرا لاینز رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دوشنبه گذشته با هیئت مذاکراتی طالبان در خطر دیدار کرد و خواهان آغاز دوباره گفتگوهای صلح شد. طالبان می گویند که یک هیئت آنها تحت رهبری شیر محمد عباس استانگزی به دعوت رسمی ایران عازم این کشور شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در اعلامیه‌ای که امروز صبح نشر شده در مورد تاریخ دقیق این سفر معلومات نداده، اما گفته است که این هیئت در مورد مسائل مربوطه و دو جانبه با مقامات ایرانی صحبت می کند. مقامات افغان در مورد سفر هیئت طالبان به ایران تا حال واکنش نشان ندادند. 27 پناهجوی افغان که از جرمنی اخراج شدند امروز به کابل رسیدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول مقامات میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نوشته که میگویند یک طیاره چارتر حامل این افغانها امروز صبح در این میدان نشست. خبرگزاری می افزاید از سال 2016 به این سو این 40مین پرواز است که پناهجویان رد شده افغان را از جرمنی به این کشور انتقال می دهند و تا حال 1104 مهاجر افغان از جرمنی به وطنشان فرستاده شدند. دومین کمپ تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان به هدف اشتراک در رقابت‌های بین المللی 50 اوور دیروز در کابل آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این کمپ 28 ورزشکار از سوی مربی‌های داخلی و خارجی به تمرینات گوناگون می‌پردازند.
از طرف کرکت بورد افغانستان مرحله دوم کمپ تمریناتی تیم ملی در کابل آغاز شد که بازیکنان در جریان این کمپ تمریناتی در عرصه‌های مختلف تمرینات خویش را انجام خواهد داد.
کمپ اول تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته پایان یافت. قرار است افغانستان در ماه سپتامبر امسال 3 بازی 50 اووره و 1 بازی 1 روزه بین المللی را برگزار کند. در همین حال کرکت بورد افغانستان میگوید راشد خان چهره شناخته شده کرکت با عنوان کپتان تیم ملی برای رقابت های 20 اووره برگزیده شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به خاطر پرچایی های گسترده برق در آن کشور از مردمش عذرخواهی کرد. برق در فصل گرمای شدید در ایران دچار مشکل شد که انتقادهای مردم را به همراه داشت و باعث اعتراض های گسترده در جاده های این کشور شد. مقام های ایرانی می گویند علت پرچاوی برق تقاضای بیش از حد مردم و ظرفیت کم تولید است. از جانب دیگر شماری هم از راه های غیر قانونی از برق منفعت می برند. رئیس جمهور حسن روحانی که به زودی دوره دوم کاریش پایان می‌یابد از وزارت برق ایران خواسته تا برای مردم در مورد کاهش برق وضاحت بدهد. یک محکمه منطقه کریمیا که تحت اداره روسیه است مدت زندان یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. همزمان با صدور حکم دیروز صدها تن در اوکراین دست بر راهپیمایی زدند و خواهان رهایی این خبرنگار شدند. بر اساس حکم محکمه سمفروپول، ولادیسلاف ایسیپنکو، خبرنگاری که از ماه مارچ امسال در بند بسر می برد، تا ماه دسامبر زندانی خواهد بود. اداره خدمات فدرال امنیت روسیه این خبرنگار را که شهروندی اوکراین و روسیه را دارد، به اتهام جمع‌آوری اطلاعات به اداره استخبارات اوکراین بازداشت کرده. او برای بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کار می کرد. و تیم فوتبال ایتالیا به دور نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافت. در بازی نفسگیری دیشب تیم ایتالیا پس از 120 دقیقه بازی که شامل دو دور 15 دقیقه‌ای وقت‌های اضافی می‌شد توانست تیم اسپانیا را در ضربات پنالتی شکست دهد. در ادامه این رقابت‌ها ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان دنمارک و انگلستان به میدان خواهند رفت. برنده این بازی روز یکشنبه 11 جولای با تیم ایتالیا بازی نهایی را برگزار خواهد کرد. ورزشگاه ویمبلی در شهر لندن میزبان این رقابت ها خواهد بود. بازی های جام ملت های اروپا که از پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد در 11 جون امسال با اشتراک 24 تیم آغاز شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید 2300 تن از سربازان افغان که به تاجیکستان پناه برده بودند دوباره به صفوفشان بازگشتند. حمدالله محب عصر دیروز به خبرنگاران گفت این سربازان برای دفاع از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان توظیف شدند. با شدت یافتن حملات طالبان در روزهای اخیر صدها تن از نیروهای امنیتی افغان از ولایت بدخشان به تاجیکستان پناه بردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
مشاور امنیت ملی افغانستان از بازگرداندن صدها تن از نیروهای افغان به میدانهای جنگ که با افزایش نبردها به تاجیکستان پناه برده بودند خبر می‌دهد. حمدالله محب روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که سربازان بازگشته برای امنیت و دفاع از شهر فیض‌آباد موظف شدند. 2300 of those
forces have come back and joined. 2300 تن از نیروها دوباره بازگشتند و با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیوسته‌اند. بعضی از آنهایی که ولسوالی‌ها را ترک کرده بودند اکنون در چارچوب نیروهای دفاعی در مراکز ولایت‌ها حضور دارند. آنهایی که به تاجیکستان پناه برده بودند دوباره برای خدمت و دفاع از مردم فیض‌آباد بازگردانده شده‌اند.
مشاور امنیت ملی افغانستان جزئیات ارائه نکرد که بازگشت این سربازان چه زمان آغاز شده و آنها چگونه به افغانستان منتقل شدند. به دنبال شدت یافتن جنگ ها و حملات طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان، صدها تن از نیروهای امنیتی از بدخشان به تاجیکستان پناه بردند. ولسوالی های این ولایت هم به صورت پیهم به دست طالبان سقوط کردند. خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان با نقل از مقام های محلی و نماینده های ولایت بدخشان در شورای ملی گزارش میداد که از میان 27 ولسوالی بدخشان تنها کران و منجان در دست دولت و متبقی 26 ولسوالی دیگر در اداره طالبان است. تاجیکستان به شدت از خرابی وضعیت امنیتی در مناطق مرزی افغانستان با این کشور نگران است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه دستور داد که 20,000 نیرو در مرز میان کشورش و افغانستان گماشته شوند. رحمان وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده دانسته و از اداره های امنیتی کشورش خواسته است تا با اقدام های مشخص در مرزهای این کشور با افغانستان امنیت تاجیکستان و شهروندانش را قطعی کنند. روسیه هم که یک پایگاه نظامی بزرگ در تاجیکستان دارد، دیروز گفت که در صورت نیاز برای ثبات مرزهای تاجیکستان با افغانستان آماده هر گونه همکاری است. هلیکوپترهای روسیه هم تمرینات نظامی را در خاک تاجیکستان راه اندازی کردند. افغانستان حدود 1375 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد. مقام‌های تاجیکستان روز یکشنبه گفتند که طالبان 900 کیلومتر مرز میان این کشور و افغانستان را تحت کنترل خود دارند.
در جریان سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان، حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که طالبان وارد شهر قلعه‌نو و مرکز این ولایت شدند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام ولسوالی‌های این ولایت نیز به دست طالبان سقوط کرده است. در دو روز گذشته طالبان ولسوالی‌های آب کمری، مقر و قادس را تصرف کردند. مقام‌های محلی در بادغیس میگویند که 30 تن از نیروهای امنیتی و در اینجا کشته و شمار زخمی شدند. این مقام ها می گویند که بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی به شمول خواجه مراد عامل امنیت این ولایت با طالبان یکجا شدند. طالبان مسلح نیز گفتند که بیش از 200 تن از نیروهای امنیتی همراه با سلاح و مهماتشان با آنان تسلیم شدند. مقامات حکومت مرکزی تا حال چیز نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر پرسیده جنگ تبلیغاتی وظیفه رسانه‌ها یا حکومت. روزنامه نوشته است در این اواخر مسئولان حکومت گفتند طالبان آنگونه که تبلیغات می کنند در جنگ پیشرفت نداشته است. پس از آن به اظهارات حکومت اشاره شده که رسانه‌ها، خبرنگاران، برخی فعالان رسانه‌های اجتماعی و برخی سیاسیون را متهم به تبلیغ به نفع طالبان کرده است. به باور نویسنده در نخست ادعای تبلیغ به نفع طالبان درست نیست. اگر هم درست باشد، مسئول آن مقام‌های حکومتند که چگونه رسانه‌ها تحت حاکمیت دولت این کار را می‌کنند. نویسنده همچنان تأکید می‌کند که وظیفه رسانه‌ها نشر واقعیت‌ها است، اما اگر چیزی خلاف واقعیت‌ها از سوی رسانه‌ها نشر شود، می‌توان آن را زیر سوال برد و علیه آن اقدام کرد. این روزنامه دستگاه تبلیغاتی حکومت را ناکام دانسته و تأکید می‌کند که حکومت رسانه‌ها را مقصر شکست خود می‌داند. این روزنامه توصیه می‌کند که مقام‌های دولتی مشکلات خود را حل کنند و تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و خبرنگاران یا درگیر کردن آنها در جنگ‌های تبلیغاتی نه قانونی است و نه هم پیامدهای مثبتی در پی دارد. روزنامه هیواد نوشته که حمله پاکستان به افغانستان تحت عنوان تروریسم و طالبان و اظهارات علنی مقامات پاکستانی علیه افغانستان باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است. در ادامه آمده که این کشور در تلاش است تا پس از عقب نشینی نیروهای خارجی یک حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشد و به همین علت حملات تروریستی خود را در افغانستان شدت بخشیده است. پس از آن به اظهارات شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اشاره شده که گفته بود پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها و بی‌قانونی در این کشور حاکی می شود و طالبان به قدرت می رسند و پس از آن پاکستان مرزهای خود را می بندد. نویسنده تاکید می کند که حکومت افغانستان ابتدا باید تلاش کند تا جلو تجاوزات پاکستان و تبلیغات پاکستان به نفع تروریسم را بگیرد و سپس جامعه جهانی در این زمینه باید به افغانستان کمک کنند، با تروریسم مبارزه کرده و سلول‌های تروریستی و منابع مالی آن را از بین ببرند. و روزنامه افغانستان نوشته است سقوط ولسوالی‌ها و پیشروی چشمگیر طالبان سوالات را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. به باور نویسنده در پشت این تبلیغات سازمان‌های اطلاعاتی منطقه‌ای و جهانی دخیل هستند و آن را مدیریت می‌کنند. نویسنده همچنان از رسانه‌ها به علت تبلیغ به نفع طالبان انتقاد کرده و می‌گوید دولت افغانستان برنامه‌ای برای کنترل آن ندارد. نویسنده تاکید می‌کند که رسانه‌ها در شرایط کنونی مسئولیت بزرگی دارند که خبرهای آزاد و بی‌طرف را منتشر کنند.
دلیپ کمار، هنرمند و اسطوره سینمای هند، به سن 98 سالگی از جهان چشم پوشید. دکتر معالجه و اعلان کرد که دلیپ کمار امروز چهارشنبه ساعت 7:30 صبح در نتیجه بیماری دامداری که آید حالش شده بود با جهان ودا کرد. در صفحه رسمی تویتر دیلیپ کمار هم نوشته شده که با تأثر و تأسف عمیق خبر درگذشت این ستاره تابان سینمای هند را تصدیق می کند. در پایان این پیام عباره انا لله و انا الیه راجعون دیده می شود.